سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. سخنگوی دولت گفت آینده کشور در گروه کار و تلاش جوان ایرانی و توجه به ظرفیت گسترده نیروی انسانی نخبه و توانمند و همچنین کارگران ایرانی است، نه در گروه میز مذاکره. آقای بهادری جهرومی امروز در نمایشگاه دستاوردهای 6 ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود تلاش دولت تقویت نگاه به درون و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی پیشرو و راهبردی در این زمینه دارد. آقای بهادری جهرومی با اشاره به عملکرد جهادی وزارت تعاون اظهار داشت تیم مدیریتی جوان و فعال در این وزارتخانه در عرصه‌های بسیاری پیشرو است و در حوزه صدور مجوز کسب و کار شاهد بودیم که چقدر اعطای مجوز تسهیل شده است. سخنگوی دولت همچنین به اقدامات پیچیده برای صدور مجوز کسب و کار اشاره کرد و افزود وزارت تعاون با وجود همه سختی‌ها تلاش کرده به نفع مردم قدم بردارد و در این راه استقامت ورزید که این کار ساده‌ای نیست. برای گرفتن مجوز کسب و کار تلخی نظام بروکراتیک، زمانگیر و نفسگیر را همه چشیده ایم و اعطای مجوز کسب و کار برای وزارت تعاون کم هزینه نخواهد بود. رئیس شورای تلارسانی دولت با بیان اینکه پنجشنبه گذشته جلسه شورای عالی رفاه با حضور رئیس جمهور برگزار و در این شورا برنامه رفع فقر مطلق در کشور ارائه شد گفت رئیس جمهور وزارتخانه های دیگر را هم مکلف کرد که برنامه حذف فقر مطلق را دنبال کنند. آقای بهادری جهرومی افزود این برنامه با ظرفیت بخش دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی و خیران برای رفع فقر تدوین و اجرا می شود که سهم هر بخش در این طرح مشخص می شود. و اینکه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی شدن طرح مسکن قرارگاه جهادی پایتخت خبر داد. آقای اکبر نیکزاد در آیین امضای تفاهم‌نامه شهرداری تهران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود هفته آینده مرحله نخست این طرح در یک نقطه کلنگزنی و در سایر مناطق به صورت برخط اطلاع رسانی می‌شود و مرحله دوم تا 3 ماهه اول سال 1401 اجرا خواهد شد تا 10,000 واحد در مناطق مختلف تهران با نقشه‌های مهندسی مناسب ساخته شود. وی اضافه کرد با ابتکار شهرداری تهران قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری پایتخت راه اندازی و قرار شد ساخت 10,000 واحد از این مأموریت را بنیاد مسکن عهده‌دار شود. جلسات فشرده‌ای در این باره برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم هم بافت فرسوده را با بافت‌های مقاوم جایگزین کنیم و هم دغدغه مسکن برای مردم حل شود. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، شورم عاشقان. به نام خدا و سلام. بعضی وقتا حال آدم یه جور دیگه ایه، یه جوری که دوست داری یکم با خودت خلوت کنی، خلوت کنی و به کسی که دوستش داری فکر کنی، به کسی که میدونی اونم همیشه به یادته. یه وقتایی دوست داری دلت یه کبوتر باشه، یه کبوتر که پر بکشه و به جایی که دلت براش تنگه سر بزنه، به حرم کسی در شهر کاظمه که خیلی از ما دوره و خیلی همون به عشقش راهی مشهد میشیم، راهی مشهد امام رضا علیه السلام که حرم پسر بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلامه، تا در روز شهادتشون خدمت آقا باشیم و بهشون تسلیت بگیم. سلام امشب ما اول به آقامون امام موسی کاظم علیه السلام و بعد به امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيه اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المهجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.
امشب و فردا خیلیامون دوست داشتیم توی حرم امام رضا می بودیم و دلی سبک می کردیم. فرصت امشب و با دور عاشقان باشید که حرفهای ما حرفهاییه که می دونم توی دل خیلیاتون بوده.
جداییش را وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم. اول بهانه کردم داغ جداییش را وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم.
شنوندگان محترم رادیو ایران، در شب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام در خدمت شما هستیم، در محضر شما هستیم با ویژه برنامه دور عاشقان. خیلی متشکرم که با مایی. تسلیت و تعزیت بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. اما مهمان ارجمندی داریم که امشب در سه بخش قرار است که با ایشون گفتگو بکنیم. مهمان ارجمندمون حجت الاسلام سید مهدی حائری‌زاده هستن. درود و سلام بر شما، تسلیت و تعزیت بنده رو پذیرا باشید. خیلی متشکرم که قدم رنجه کردید، تشریف آوردید، ما در خدمتتون هستیم تا از فرمایشات حضرت عالی بهره ببریم. مثل همیشه خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی موفقیت دارم و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم شب شهادت امام موسی بن جعفر، امام مهربانی ها و امام خوبی ها رو در خدمتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام معروفن به کاظم، یعنی کسی که کظم غیظ میکنه و خشم خودش رو فرو میبره، فرو میخوره. امروز اگر که موافق هستین در مورد مدیریت کنترل خشم صحبت بکنیم. حالا ویژه میخوام خواهش بکنم از شما که از سیره حضرت امام کاظم علیه السلام آغاز بفرمایید و بعد هم شرایط کنونی رو هم میتونید ترسیم بکنید که چطور میتونیم از این سیره حضرت امام کاظم علیه السلام در شرایط امروزمون بهره ببریم. در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که کظم غیظ هم در قرآن هم تو روایات به عنوان یکی از اوصاف مؤمنین برشمرده شده. بارها و بارها در سیره نبوی، در سیره کاظمی و سیره اهل بیت هست که طرف میمد بهشون جسارت میکرد، فحش میداد، ناسزا میگفت، ولی خیلی زیبا و خیلی روون برخورد میکردن، به گونه ای که اصلا این آدمی که بیادبی میکرد به خاطر کظم غیظ امام علیه السلام 180 درجه بر میگشت و جز ارادتمندان اون طرف میشد.
بله.
اینجا یه نکته عرض کنم، همه آدم ها مثل هم نیستن. ما چند نکته رو باید عنایت داشته باشیم. یک، اینکه همه آدم ها مثل هم نیستن، ظرفیتاشون متفاوته، توقعاتشون، بینششون، معرفتشون، سطح آگاهیشون متفاوته و لذا یه نسخه واحد رو واسه همگان نمیشه تجویز کرد.
بله.
حالا عرایضی که من عرض میکنم به صورت کلی عرض میکنم، سعی میکنم که قدر مشترک بین همه در واقع سطوح باشه که ما بتونیم انشالله استفاده کنیم.
بسیار عالی.
یکی از نکاتی که قرآن میفرماد، میفرماد که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسانی که در واقع کظم غیظ میکنن. روایت داره که وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام یه غلامی داشتن، مجمع قضا دستش بود، قضا هم داغ بود و از پله ها داشت میبرد بالا، قاش لغزشی پیدا میکنه و این قضاها داغ میریزه رو سر بچه کوچک امام سجاد علیه السلام و همون لحظه این بچه جان میده، پسر امام سجاد علیه السلام، و این غلام خیلی براشفته میشه، یه مرتبه این آیه رو میخونه والکاظمین غیظ، اونهایی که کظم غیظ میکنه، خشم خودشونو فرو میبرن. یه مرتبه امام فرمود همین الان بخشیدم، والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. کار به جایی رسید، حضرت فرمود نه فقط بخشیدم بلکه در راه خدا آزادت کردم. این خیلی مهمه. حالا ما چی کار کنیم تو فضای امروزی؟ شما مستحضرید که از هر دو ازدواجی که در کشور صورت میپذیره یک ازدواج منجر به طلاق عاطفی است، غیر از طلاق و دادگاه کشی و
بله،
دادسرا و پلار و بلوارا و بیا پایین، غیر از اونا، یعنی زن و شوهر کنار هم دیگه هستن به خاطر حفظ آبروشون، به خاطر عروس و دومادشون، به خاطر بچهشون و به خاطر ملاحظاتی که دارن، مجبورن که همدیگه رو تحمل کنن. هیچ گفتگویی، هیچ ارتباط کلامی و غیر کلامی بینشون رد و بدل نمیشه. خب چه باید کرد؟ من میخوام عرض کنم که خیلی زیبا میشه برخورد کرد. حالا من چند تا نکته رو اینجا عرض میکنم برای اینکه ما با توجه به سیره موسی بن جعفر سلام الله علیه بتونیم انشالله تو زندگیامون کنترل خشم کنیم و مدیریت کنیم. اولین نکته این که علل خشم باید در واقع شناسایی بشه. علتها، چه چیزی باعث عصبانیت ما میشه؟ یه سری عوامل خارجیه، یه سری عوامل داخلیه. بعضی از عوامل داخلی یعنی مربوط به خودمون هست، مثلا خستگی ما، بیخواب بودن ما، شب خوب نخوابیدیم. یه سری عوامل خارجی داره، مثلا تو محیط کار یه دوستی، یه همکاری بیادبی کرده، یه اجحافی شده. خب به هر حال اینا باید شناسایی بشه و چقدر خوبه که اهل خانواده شناسایی کنن، مثلا با هم دیگه صحبت کنن تو فضای آروم، بگن خانم، آقا، فرزندم، این مسائل یک دو سه اینا رو من رو عصبانی میکنه و اگر من عصبانی شدم بقیه یاد بگیرن تو اون زمان اون طرف رو نصیحت نکنن، چون هیچ اثری نداره، مثل سنگی که به دیوار بخوره، به هدف نخوره. بذارن یه مقداری اون در واقع قلیان روحیش یه مقدار فروکش کنه، بعدن تذکر بدن. این اولین نکتهی که میخوام عرض کنم. بعد نکته دوم این که بعضی میگن آقا همینی که هست من عوض نمیشم. الان تو خیلی خانواده ها یکی دلائل که بعضی ها دائما مشکل میگه آقا من همینجوری عادت کردم نمیتونم خودم عوض کنم. این که حرف باطلیه، همه میتونن خودشون عوض کنن، منتها نیاز به تمرین داره، نیاز به فرصت داره، نیاز به زمان داره. این مدار فرصت به همدیگه بدن، زمان به همدیگه بدن، اینا بسیار بسیار تأثیرگذاره و قابل توجهه. نکته بعد، مواظب صحبت‌های منفی خودمون باشیم. تو نمیفهمی، از تو چیزی به عمل نمیاد، تو تو آدم نمیشی، اصلا من خجالت میکشم بگم تو زن من هستی، تو شوهر من هستی، تو فرزند من هستی. اینا همه بار منفی داره. ما چقدر تو لسان روایاتمون داریم که وقتی میخواستم بچه هاشون رو صدا کنم گفتن یا ثمرت فؤادی، میوه دلم، بهجت قلبی، معدن انرژی مثبته. این هنوزم که هنوز تو بعضی از روستاهای ما، تو بعضی از شهرهای ما هنوز به خانومشون میگن ضعیفه. این بار منفی داره، این نباید این گفته بشه. لذا صحبت هامون خدای نکده نیش و کنایه دار نباشه. اینم یکی از مسائلی است که در واقع میتونه به عنوان عامل باشه. عامل بعد که خیلی در واقع مهمه اینه که مسائل دیروز رو به امروز منتقل نکنیم.
نه.
یعنی اگر دیروز بنده به خانومم یا افراد خانواده تو محیط کار تو فضای اجتماع با هم دیگه مشکل داشتیم، اون مشکل دیروز رو به امروز منتقل نکنیم. روحیه گذشت و ایثار خیلی میتونه اینجا کارساز باشه. در قرآن داره وقتی برادرای یوسف، حالا شما تصور کنید 40 سال اومدن با زندگی حضرت یوسف بازی کردن، بین حضرت یوسف و در واقع پدر فاصله انداختن. تو این فاصله انداختن کار به جایی رسید که خب زندان رفت و او رو در چاه انداختن. چقدر مصیبت درست کردن. بعد 40 سال گفتن انکه انت لیوسف، جدی جدی تو خودت یوسفی. وقتی فهمیدن که این برادرشون یوسفه گفتن انا کنا خاطئین، ببخشید. حالا اگه یکی دیگه بود میگو چی ببخشم، اصلا نمیخوام همچین داداشیو، 40 سال زندگی من بازی که چیو ببخشم. ولی حضرت یوسف فرمود لا تصریب علیکم الیوم، همین الان بخشیدمتون. فکرم نمی کنم بعدن، نگفت چیو ببخشم، برای چی ببخشم، اصلا نمیخوام داداشی مثل شما داشته باشم. انسانای کریم، البته خیلی سخته ها. من یادم میاد که چند سال پیش در مسجد شجره از مدینه رفتم اونجا محرم بشیم که بریم واسه مکه معظمه، خدا ان شاء الله روزی همه کنه. رفتیم اونجا دیدم یه خانومی، همین توصیه رو من داشتم به همه حاجی ها کاروان خودمون، بعد عرض کردم که بگذر از کسایی که بهتون بد کنند. یه خانومی اومد پیش من در کناری، گفتش که حاج آقا من خیلی شوهرم به من بد کرده، میخوام ازش بگذرم اما دلم را نمیده، خیلی سخته گذشت کردن. راست میگه، خیلی سخته، ولی آدمایی که زود میگذرن خیلی بزرگن، خیلی بزرگن. یعنی من میخوام عرض کنم که این کنترل خشم و مدیریت خیلی مهمه که انسان مراقب باشه. حالا یه وقت دارید میبینی که بعضی از بچه ها پرخاشگر هستن، حالا صفات خوب دارن، یه خانومیه زود عصبانی میشه، آقایی زود عصبانی میشه، اما صفات خوبم داره. این که انسان یاد بگیره در مدیریت کنترل خشم معدل بده.
بسیار عالی.
این معدل دادن خیلی، یعنی همه رو با هم دیدن، نقاط قوت و ضعف رو با هم دیدن یه معدل بده.
درست.
و الا هیچ کی نمرش 20 نیست.
درسته.
فعل 14 است.
خیلی متشکرم. با ما همراه باشید دوستان شنونده برنامه دوره عاشقان. دو بخش دیگر از گفتگوی بنده و مهمان ارجمندمون باقی است. داریم در مورد کنترل خشم که در نزد حضرت امام کاظم علیه السلام معروفند حضرت به کظم قیس کردن، یعنی فرو بردن خشم، داریم در سیره اون حضرت همین مسئله رو بررسی میکنیم، مدیریت کنترل خشم. با ما همراه باشید لطفا.
اگر مطالعه کاملی نسبت به زندگی امام موسی کاظم علیه السلام داشته باشیم، به خوبی میتونیم فرو بردن خشم رو در موقعیت‌های مختلف از این امام بزرگ یاد بگیریم. کنترل نکردن خشمی که شاید خیلی وقتها برای ما و اطرافیان ما مشکل ساز شده.
هر آدمی تا یه حدی میتونه خودش رو در مقابل عواملی که باعث ناراحتیش میشن کنترل بکنه. حالا خود شما چه چیزایی باعث میشه که عصبانی بشی، نتونین این کنترل خشم تو داشته باشی؟
وقتی که مثلا اطرافیانم نخوام به چیزی که من دارم میگم گوش نمیکنن یا حرفی منطقی منو نادیده بگیرن، زود عصبانی میشم.
کلا به حرف تو نباشن عصبانی و ناراحت؟
نه، اگه حق با من نباشه عصبانی نمیشم، ولی اگه حق با من باشه عصبانی میشم.
شما چی؟
در برابر بدقولی.
من توی رابطه با دوستان خیلی زود عصبانی میشم،
توی رابطه هایی که فکر میکنم خوب دارم و طرفتا میکنم، منتها زیاد بازخورد رفتار خوبم رو نمیبینم و این مسئله واقعا خشم من رو برمی‌انگیزه و مشکلی هم که دارم این هستش که بروز نمیدم این رفتار رو و ناراحتی خودم رو بروز نمیدم.
یعنی ناراحتیت اصلا مشخص نمیشه، خشمت معلوم نمیشه؟
چرا، در خشمم در ظاهر مشخص میشه، یعنی احتمال داره طرف کاملا متوجه بشه که من ناراحت هستم، منتها هیچ وقت به زبون نمیارم.
حالا اون لحظه ای که خشمگین میشی، عصبانی میشی، ناراحت میشی، به اون نقطه جوش میرسی، اون خشمگین بودن کمک میکنه بهت تو ماجرا؟
نه خب میگم من زود پشیمون میشم، گاهی وقتا واقعا
کلا برای تو هیچ کمکی نمیکنه.
نه گاهی وقتا حتی آروم بودنم به نظرم الان دارم به این نتیجه میرسم که آروم بودنم، ساکت بودنم بهتر میتونه کمک کنه، شاید تو شاید بهتر بتونم فکر کنم و تصمیم بگیرم. وقتی که عصبانی میشم دقیقا قدرت فکر کردنمو از دست میدم.
اصلا صبر بالایی نداری؟
نه من زود میگم.
مسئله که خیلی منو عصبانی میکنه مسئله هستش که در ارتباط با دوستانم هست و توی این مسئله من اگر که عصبانی بشم، هرچند که به زبون نیارم ولی کن مشخص میشه، به زبون نمیارم اونطور طرف متوجه میشه و درسته در خود میشکنم، درسته خودم اذیت میشم، ولی خب مسلما بعدا این رفتار رو از طرف نمیبینم یا کم رنگ تر میبینم. فکر میکنم اینجا یه مقدار زیادی خودم اذیت میشم، ولی خب حداقل با این سکوتم طرف رو متوجه میکنم که من از این مسئله یا از این رفتاری تو به این دلیل ناراحت شدم.
شنیدی خشم پسندیده، خشم ناپسند؟
باید بکنم قبل از اینکه عصبانی شیم اول بسنجیم موقعیتمون رو، یعنی در نظر بگیم برای چه موضوعی داریم عصبانی میشیم، اول جوانه موضوع رو بسنجیم. مثلا امروز با بچه داشتیم صحبت میکردیم سر عصبانیت یکی از استادامون، میگیم که با بعضی از دانشجوهاش میگن که مثلا بد برخورد میکنه با ما یا عصبانی میشه. با بچه به این نتیجه رسیدیم که وقتی استاد عصبانی میشه، بازخوردی که بعدن داره برای آینده کاری این فرد مفیده. ممکنه در این لحظه استادمون با تشر باهاش برخورد کرده باشه، ولی اون تشر به خاطر این بوده که طرف به خودش بیاد و کارایی خودش رو بهتر کنه.
کنترل شده است اون خشمش،
آره،
میدونه داره چی کار
کنترل شده است و میدونه داره چی کار میکنه. و همین میگم ما باید قبل از اینکه عصبانی بشیم باید فکر کنیم که داریم چی کار میکنیم، واسه چی داریم عصبانی میشیم. سر موضوعات جزئی واقعا عصبانی شدن یا زود جوش بردن فایده‌ای به حال طرف نداره، مگه اینکه به خود طرف از این چیز بکنن آسیب بزنه. ولی وقتی که داریم روی یه موضوعی عصبانی میشیم یا داریم سر یه چیزی صدامون رو بالا میبریم که واقعا میدونیم حقمونه یا یه فایدهی به نفع آینده خودمون یه طرف مقابلمون داره، واقعا به نظرم اونجا خشم چیز خوبیه که طرف رو به خودش بیاریم یا خودمون به خودش
حدش رو بدونیم و کنترلش هم دستمون باشه،
دست خودمون باشه. بله.